بانکهای نقدی و غیر نقدی را اعلام می دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
صبحتون بخیر هموطنان ارجمند، دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. برنامه پویش امروز شنبه است و اولین روز هفته. خوش آمدید به برنامه امروز. برنامه‌های اول هفته رو با چالش و مسئله ها قاعدتاً شروع نمی‌کنیم، اما پیگیری مطالبات و دغدغه‌ها و مسئله های شما اولویت بیشتری داره که میتونید از طریق سامانه پیامک 3558 و دو خط ارتباطی به شماره‌های 220-485-220-58-800 به ما و همکارانمون اعلام کنید تا به پیگیری دوستان خوبم در این برنامه پویش رادیو فرهنگ با مسئولین و کارشناسان صحبت کنیم تا مطالبات شما پاسخ داده بشه. یکی از موضوعاتی که معمولاً برای اهالی فرهنگ و هنر دغدغه است و گاهی اوقات مطالبه می‌کنن از مسئولین اینه که چرا ما در فعالیت‌های فرهنگی از یک هماهنگی، از یک برنامه‌ریزی مدون برای نیل به اهداف مشخص و متعالی برخوردار نیستیم و در این خصوص گاهی اوقات آنچه که فعالان فرهنگی و علاقمندان به فرهنگ و هنر مواجه هستند همواره این بوده که یک ناهماهنگی گویا صورت میگیره بین اجزا و ارکانی که در حوزه فرهنگ دخیل هستند. برای همین یکی از اون موضوعاتی که در کشور از سند بالادستیش تولید شده بحث نقشه مهندسی فرهنگیه. اجازه بدید که این موضوع رو با جناب آقای حمیدرضا قانعی دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس صحبت بکنیم که در مورد این مسئله یعنی نقشه مهندسی فرهنگی برای ما و شما صحبت کنند. آقای قانعی سلام، صحبتون بخیر در فارس.
سلام و عرض ادب و صبح بخیر خدمت شما جناب آقای بیان و همه همکاران و شنوندگان محترم.
دیشب ما تهران باران داشتیم، اونجا هوا خوب بود؟
شیراز که روزای بهاری داریم تجربه میکنیم، جای شما خیلی خوبه.
سلامت باشین. خدا رو شکر از آلودگی هوا اونجا باز حداقل متاثر نشده و امیدوارم طبع لطیف مردم شیراز هم همچنان پا بر جا باشه. جناب قانعی عزیز، در ارتباط با نقشه مهندسی کشور اگر ممکنه شما توضیح بفرمایید و اینکه شورای فرهنگ عمومی چه وظیفه‌ای رو در این بخش داره، خصوصا در حیطه خود جناب عالی که اونجا فعالیت میکنید.
بله، چشم
بزرگوارید.
خب حالا در باب اهمیت نقشه مهندسی فرهنگی مفصل میشه گفتگو کرد. من
بله،
پس ندارم که با مقدمه این طولانی سر شما رو به درد بیارم.
بزرگوارید، زنده باشید.
ماجرا اینه که ظرفیتی که در نقشه مهندسی فرهنگی وجود داره همون دغدغه‌ای که شما مطرح کردید، هماهنگی و همافزایی و در واقع وجود یک نقشه جامع، یک اطلس مدون فرهنگی در استانها.
بله،
که یه هماهنگی ایجاد کنه بین مجموعه های فرهنگی، گروه های مردمی، افراد دغدغه دار در حوزه فرهنگی، که همه اینها در کنار هم قرار بگیرن و در نهایت اتفاقی که در جامعه میفته ما بتونیم اثر بخشی فرآیندها و فعالیت های فرهنگی رو ببینیم.
بله،
جای شما خالی تن وقتی که ما با در واقع دوستان و همکارمون در استان فارس در ستاد بزرگداشت کنگره 15000 شهید استان فارس خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم. ایشون بعد از اینکه در واقع استان فارس رو به عنوان محور تلفیق دین، هنر و حماسه در واقع نام بردن و روی کرده کنگره سرداران شهید رو به این سمت رو خواستن، در نهایت این نکته خیلی ظریف رو بهش اشاره کردن که اثر بخشی برنامه ها و فعالیت های فرهنگی حتما باید در بین آهاد مردم و جامعه دیده بشه. و این به نظرم یکی از راه های اصلی اینه که ما بدونیم برنامه اون برای در واقع توسعه فرهنگی، برای اینکه افقی که برای استانها و در نهایت کشور تنظیم میشه در حوزه فرهنگی چیه، تا در نهایت بتونیم ارزیابی کنیم، اثرسنجی کنیم، اثر بخشی برنامه و فعالیت‌ها رو به دست بیاریم.
بله،
تجربه ما در استان فارس میگه که قریب 3 ساله که ما در استان فارس از نقشه مهندسی فرهنگی استان رو نمایی کردیم. حضرت آیت الله رئیسی در سال 1400 در استان فارس و جواهر حافظی از این نقشه رو نمایی کردن و بعد از اون بلافاصله فرآیند اجرایی سازی نقشه آغاز شد. تجربه ما میگه که وجود نقشه مهندسی فرهنگی و نگاشت‌های عملیاتی برنامه فعالیت‌های دستگاهی به شدت کمک خواهد کرد یک اطلس کامل رو در مقابل برنامه ریزان حوزه فرهنگ قرار میده و میدونن تا پایان سال در حوزه فرهنگ خاص فرهنگی امید چه اتفاقاتی قرار در جامعه رقم بخوره و در نهایت در پایان سال میشه ارزیابی کرد که آیا این برنامه به هدف خودشون رسیدن یا نه. ما 1 سال به طور کامل این قصه رو در استان تجربه کردیم و گزارش نهایی در شورای فرهنگ عمومی استان هم ارائه شد. خیلی از مؤلفه‌های حوزه فرهنگ عمومی وضعیت بهتری پیدا کرده بودن و برخی هم نیز در واقع دچار اشکالاتی شده بودن که اونجا در جلسه اعلام شد و از دستگاه‌ها و مجموعه فرهنگی خواسته شد که این در واقع برنامه شما به هدفی که مد نظرتون بوده نرسیده و خواهش کردیم که اون برنامه‌ها رو تغییر بدن، روشش رو تغییر بدن یا اینکه افزایش بدن نوعش و جنسش و کاری که قرار انجام بدن.
اجرای برنامه ملاک قرار گرفته یا اثر بخشی برنامه جناب آقای قانعی؟
ما در گام اول در واقع شورای فرهنگی عمومی
بله،
وضعیت موجود مؤلفه های حوزه فرهنگی عمومی رو ارائه دادیم.
خوب،
بعد که نقشه آغاز به کار کرد همون مؤلفه ها رو به صورت حالا این تعبیر غربی دارک وب، از اون در واقع گزارش های موجود در فضای مجازی از وضعیت اون در واقع شاخصه حوزه فرهنگ فرض کنید مثلا یکی از اونها میزان امید به آینده است، یکی از اونها مثلا انگیزه امید اجتماعی نسبت به دولت فردانه. اینا رو وضعیت موجودشو هم با استفاده از در واقع نتایج موجود نظرسنجی ها مرکز افکارسنجی هم از طریق در واقع اعلام گزارشات دستگاه متولی اعلام کردیم اونجا و در پایان سال هم همون مؤلفان رو ارزیابی قرار دادیم و نتیجه رو اعلام کردیم. بنابراین نگاه ما به سمت در واقع اثرسنجی و اثر بخشی فعالیت ها بوده. البته که اجرایی شدن اون برنامه هایی هم که به ما دادن ممانی که مؤلفه و شاخص ویژه در نظر گرفته بودیم که در مجموع کارنامه هر دستگاه رو به خود دستگاه ارائه دادیم. دستگاه برتر در حوزه پیاده سازی نقش مهندسی فرهنگی هم از طریق در واقع جشنواره شهید نجایی که برای ارزیابی در کار اجرایی هست اعلام کردیم. زیاد چهت رو درد نیارم، یه خلایی رو ما تو این سالها مشاهده کردیم. ما سال سوم اجرایی سازی نقش مهندسی فرهنگی رو داریم در واقع پشت سر میذاریم. اون خلا عدم در واقع توجه جدی به آیین‌نامه مبرخ 23 اسفند سال 99 آیین‌نامه تدوین و اجرای برش‌های استانی نقش مهندسی فرهنگی کشور هست که ابلاغی از هیئت وزیران. اگر در استان‌ها این آیین‌نامه جا بیفته به نظر ما ساز و کار اجرایی شدن نقش مهندسی فرهنگی به طور کامل دیده شده. برخی از دستگاه فرهنگی توی حین در واقع این که برنامه‌هاشون رو به ما میدن یه نگرانی‌هایی دارن از باب عدم تأمین اعتبارشون، عدم پشتیبانیشون. تا این سال‌ها پیگیری‌هایی هم انجام شد که از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی بودجه تخصیص داده بشه به سنت‌های استانی ولی چاره ماجرا به نظر من پیاده‌سازی همین آیین‌نامه است. چون این آیین‌نامه از طریق شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها به طور جدی به این قصه پرداخته، حتی شیوه تامین اعتبارش، مبادله موافقت نامه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذکر شده در اون، ناظر در بخش مشخصه و ارزیاب کاملا مشخص شده، جزئیات داره و چون این جزئیات همخوانی داره و تطابق داره با اسناد بالادستی دستگاه‌های اجرایی به طور کامل قابل پیاده‌سازیه و اگر دولت مردان و مسئولین در رده‌های بالای استان‌ها و همچنین در سطح ملی باور داشته باشن به این ماجرا، به نظرم پیاده‌سازی این آیین‌نامه‌ای که زحمت خود عزیزان ما در هیئت وزیران بوده مربوط سال 99 به طور کامل میتونه نقشه رو به سمت اجرایش میتونه جدیتر پیش بره.
بسیار خوب، خیلی هم خوب، توضیحات بسیار خوب و جامعی دادید جناب آقای قانی. یه نکته ای رو از شما به عنوان یکی از مجریان و پیاده کنندگان ارزیابان نقشه مهندسی فرهنگی بپرسم. برخی از کارشناسان و اهالی فرهنگ معتقدن که مقوله فرهنگ مهندسی پذیر نیست، در این مورد نگاه شما چیه؟
ببینید دیدگاه متفاوته در این حوزه و خیلی از اندیشمندان در کشور ما هم نظر خودشون اعلام کردن. تعبیر رو مقام معظم رهبری در خصوص فرهنگ دارن به نام باغبانی فرهنگ. حتما شنیدید. طبیعتاً وظیفه دستگاه‌های اجرایی اینه که موانع رو از پیش راه در واقع متولیان و عزیزان حوزه مردمی فرهنگ بردارن. اتفاقی که باید بیفته اینه که ما باید بسترسازی کنیم، زمینه رو فراهم کنیم، یا اون تعبیر زیبای رهبری به عنوان باغبانی فرهنگ رو پیش روی خودمون قرار بدیم. علف‌های عرض رو در این مسیر باید برداریم. الان کار کردن در حوزه فرهنگ به تعبیر سید مرتضی آبینی مثل این میمونه که شما خلاف جهت رودخانه دارید شنا میکنید. کار رو سخت کرده، خیلی از آیین‌نامه‌ها، خیلی از در واقع بوروکراسی‌های موجود در دستگاه‌ها کار رو برای خلاقیت ها در حوزه فرهنگ و هنر و حوزه اجتماعی سخت کرده. اگر متولیان هم به این باور داشته باشن که ما وظیفمون باغبانیه، وظیفمون اینه که در کنار مجموعه های مردمی قرار بگیریم و ظرفیت های مردمی رو به میدان بیاریم برای در واقع بارور کردن فرهنگ عمومی جامعه، طبیعتاً به ابزاری نیاز داریم که یکی از اون ابزارها روشی هست که در نقشه مهندسی فرهنگی پیشنهاد میده. کاری که ما باید انجام بدیم اینه که نقشه مهندسی فرهنگی، حالا فارغ از این که ما بحث مهندسیشو بپذیریم یا نپذیریم، این که بدونیم در حوزه فرهنگ چه چیزی رو در پیش رو داریم و چه آینده‌ای رو برای متصوریم خیلی کار رو متفاوت می‌کنه تا اینکه بدون هیچ برنامه‌ای، بدون هیچ نقشه‌ای کار رو پیش ببریم. آره. از این بابت به نظر من پرداختن به این موضوع ضروریه و واقعا راهی هم غیر از این نیست. متولیان حوزه فرهنگ در جامعه ما خاص در استان‌ها به واسطه تعدد و تکثر خودشون و دغدغه‌های مشترکی که ایجاد هست معمولاً همدیگر خونسا میکنن و اتفاقایی رو که رقم میزنن شایسته و بایسته در واقع 40 و اندی از انقلاب اسلامی گذشته نیست و باید حتما یک سازوکار بهتری برای محقق کردن امورات حوزه فرهنگ تدبیر بشه.
بسیار عالی. پس اگر من درست برداشت کرده باشم، در حقیقت مهندسی فرهنگی به معنای یکسانسازی فرهنگی نیست، بلکه هماهنگسازیه و به تعبیری که شما تصحیح کردید از برداشت و فرمایش رهبری معظم، اینه که میخواییم رویش ایجاد کنیم و حفظ و حراست کنیم برای رویش های بیشتر در حوزه فرهنگ و هنر. بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای قانعی بزرگوار، دبیر شورای فرهنگ عمومی استان فارس. برای شما آرزو موفقیت میکنم در خدمت به فرهنگ و هنر کشور، خصوصا استان فارس که مهد فرهنگ و هنر کشور هم هست.
من برای شما و شنوندگان عزیز آرزو موفقیت میکنم. این روزا شیراز حال هوای بسیار خوب و بهاری و هوای دلچسب
یاد داره. همه شنوندگان ما بکنید، زنده باشید، سلامت باشید، برقرار باشید، صحبتتون بخیر، خدا نگهدار. پیامک دادید. اولا تشکر و سلام و صبح بخیر به شنوندگان ارجمندی که پیامک دادند و از جمله شنونده محترمی که گفتم ما دیگه داریم یواش یواش بی خیال دغدغه هامون میشیم، داریم میچسبیم به خود زندگی. واقعیت هم همینه، عمر به قدری تون سپری میشه که اگه بخوای به دغدغه فکر بکنی زندگیت به هدر میره. برای بهتر زندگی کردن باید مسئله های زندگیمون رو حل کنیم و برای حل مسئله هامون باید اشتراک جمعی داشته باشیم و امیدوارم که با مشارکت شما و پیگیری های شما و هماهنگی های همکاران خوبم با مسئولین و کارشناسان محترم این مسئله های فرهنگی رو به یک بتونیم برطرف بکنیم، هرچند که مسئله های فرهنگی به نوعی گره خورده به مقوله های اقتصادی و مقوله های اقتصادی گره خورده به مسئله های فرهنگی، که امیدوارم با فعالیت جمعی بتونیم این مهم رو انجام بدیم تا زندگی بهتری داشته باشیم. صبح شنبه است، از برنامه پویش رادیو فرهنگ صدای ما رو میشنوید. شاید یکی از اون چیزهایی که شما شنونده ارجمند رو آزار میده گاهی اوقات وقتی مشاهده میکنید صرف نظر از این که بخواید ببینید چرا این اتفاق داره میفته، اما مشاهده این قاب تصویری که فردی خم شده داره از سطل زباله هایی رو جمع میکنه و تفکیک شده میکنه و جدا میکنه و در کیسه هایی میریزه و به مسیرهایی میخوان به حال میرن تجمیع میکنن و جمع میکنن، این تصاویر گاهی اوقات شما رو ممکنه آزار بده، یه مقداری اذیت بشید، حتی ممکنه گلمند بشید از دستگاه های مسئول که چرا همچین اتفاق میافته. موضوع زباله و تفکیک زباله یه موضوع مهمیه که با توجه به حجم انبوهی از زباله که ما آدم ها در تهران و در کشور داریم، خصوصا شهرهای بزرگ ایجاد میکنیم، برای همه ما دغدغه است. با دیدن این صحنه ها دغدغه ها بیشتر میشه، یه مقدار جنبه اجتماعی و فرهنگی هم پیدا میکنه، علاوه بر اینکه یه مقدار نگرانی دیگه هم پیدا میشه. آقای دکتر علیرضا مزینانی سلام، صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستم.
شما هم که در تهران زندگی میکنید دیگه.
بله هستیم خدمت شما.
آقای مزینانی، از این صحنه ها شما هم دیدین یا اصلا صبح میرید و شب میایید همش تو جلسه اید فرصت نمیکنید برای دیدن همچین صحنه هایی؟
نه، به طور گسترده تو سطح تهران، مخصوصا جنوب تهران. ما عرضم به خدمت شما که فرمایشات شما را با گوش
بزرگواریش
دادیم. بعد عرضم به خدمت شما، واقعا ما از 1402 تو شرایط اضطرار آلودگی هوای موضوعی که بسیار اذیت میکرد، آزار میداد حوزه های محیط زیست هم استان تهران و کلن کشور رو، یه موضوعات در خصوص ضایعاتیه که شما اشاره کردی و پسماندهایی که ما روزانه 5000 تن پسماند تو سطح استان تهران داریم که توسط شهرداری جمع‌بندی میشه و هم میشه به مراکز مورد نظرش. ولی یه موضوع که ما رو اذیت میکنه پسماندسوزی هایی بود که تو نوار جنوبی استان تهران، کهریزک و باقرشهر و شهره ادامه بدیم تا برسیم به آزادراه تهران صابه که اولوهوش اسلام شهر و شهریار و رباط کریم و عرضم به خدمت شما بهارستانه. اینا ضایعات دورریزایی که مردم، وانتیایی که اشاره فرمودین شما تو سطح شهر جمع‌بندی و جمع‌آوری میشه توسط افراد زحمتکش. ولی این ما همه موضوعات تو منابع ثابت آلودگی هوا و منابع متحرک که خودروا میشه، منابع ثابت که صنایع میشه و نیروگاه ها، تابلو داریم. خوب. این جایی هستش آدم بره اعمال قانون کنه، پیگیری قانونی انجام بده. خوب. یه چیزی که ما را عجب میکنه این نوار همین اشاره کردن، این موضوعاته که دوریزا و پسمانسوزی هایی که به هر حال توی این مسیر ادامه داره، به مسیر تقریبا 30 کیلومتر تو دو طرف جاده، تو نسیم شهر، سواشهر، شهریار، زلوی جنوبی و افرادی که میرن این ضایعات از داخل شهر تهران جمع‌آوری میکنن، میان اینجا جدا میکنن و جدا سازی میکنن و دورریزاشو آتیش میزنن، مخصوصا تو این نیمه دوم
که آلودگی بیشتر میشه.
بله، وارونگی هوا رو ما داریم، سردی هوا رو داریم. این یه موضوع که خیلی عجیبه که پارسال عرض کردم تو 1400 تو ما بردیم تو کارگروه پسماند استانداری تهران هم با ریاست استاندار محترم.
بله.
و ابلاغ شد به تمام فرمانداری ها، همه اومدن کمک کردن. و ولی این یه موضوع که همین که اشاره فرمودی باید فرهنگ‌سازی و مردم هم بایستی کمک کنن. ما سامانه‌هایی داریم، تلفن‌هایی داریم 15 که زنگ بزنن به ما و ما به هر حال از اول سال 1403 این موضوع چون میدونستیم تو نیمه دوم باز دوباره گریبانگیر محیط زیست میشه و استان تهران میشه و مسئولین میشه، پیگیری خیلی جدی کردیم و نهایتا این که توی هفته گذشته با همکاری دادستانی، شهرداری و شهرهایی که اشاره کردم و ما یه مجموعه سباشهر رو نزد نسیم شهر به عنوان یه مجموعه که واقعا اراضی کشاورزی درجه یک هم هست اومده طرف یه چهاردیواری کرده و ضایعات داخل اینا، ما نزدیک 50-60 مورد با همکاری دادستانی، بازرسی کل استان و شهرداری هایی که عرض کردم، شهرداری خود سباشهر تخریب کردیم. اینه که خواهش میکنیم از مردم عزیز، از به هر حال کسانی که این شکلی زحمت میکشن، البته ما راهکارهای خیلی مهمی رو رفتیم پیگیری کردیم چون ما الان دانش بنیان افرادی هستن که مجموعه هایی رو که پلاستیک های دورریزایی که مردم دارن تبدیل به سوخت میکنن، اینها رو پیگیر هستیم که بتونیم با همکاری شهرداری، با کمک شهرداری تو مجموعه، حالا یا آرادکو یا جایی که مناسبه برای این کار که دیگه آلودگی نداشته باشه، تبدیلش کنیم به سوخت اینا که این ضایعات خودشون از نظر اینا سرمایه است، از نظر افرادی که میرن جمع‌آوری میکنم، ولی نباید دور ریزشو بیاد. مثلا طرف میره یخچالای مونده رو، من به عنوان مثال براتون عرض کنم، میره جمع‌آوری میکنه از دور ریزایی که داخل شهره و چیزایی که دیگه مردم نیاز ندارن، یخچالی که سوخته میاد اون آنچه که به دردش میخوره جدا میکنه، دور ریزش مثلا خمایی که داخل اینه میذاره، بعد از ظهر داخل وانتش میذاره، میاد تو اون بیابون نزدیکش حال تخلیه میکنه، یک کبریت هم میزنه میاد میره خونش. این واقعا یه موضوعاتی که اذیت میکنه مردم و بیماری آلودگی هوا هم که به شدت موضوعاتش اینه که روی سلامتی مردم تاثیر
میذاره. آقای دکتر مزینانی، حتما البته شنوندگان ارجمندی که مثلا با قطار از شهرها و استانهای مختلف به سمت تهران تشریف میارند، غیر از استانهای شمالی، عموما از استانهای دیگه، در مسیر خودشون اگر از پنجره قطار این مطالبی که آقای دکتر مزینین گفتن رو میتونن ببینن، یعنی جاهایی که انباشت و انبار تفکیک زباله است و قابل مشاهده است در بعض از همین شهرستانهایی که اطراف تهران جناب آقای مزینی اشاره فرمودن، این مسئله وجود داره. اما خب انتظار نمیشه داشته باشیم که مردم مثلا در خونه هاشون که با این اندازه های کم و کوچیک هم هست و جا خیلی شاید زیاد نیست، هی بخوان کیسه های مختلفی برای زباله، تفکیک زباله از اونجا انجام بدن مثلا، این یه میدار سخت میشه برای مردم شاید از این جهت، نمیدونم این رو شما میتونید بفرمایید. در فضای عمومی هم شهرداری وقتی نگاه میکنیم سطلای زباله تفکیک شده نداره، یعنی مردم هم اگر مثلا فرض بفهمید به شکلی تفکیک شده قرار بدن و جمع کنن در منزل، بیرون هم که میان دوباره یه سطل زباله وجود داره. این رو میخوام اینم با شهرداری در این خصوص آیا تعامل مشخصی صورت گرفته توسط سازمان حفاظت محیط زیست که جناب عالی مدیر کلش هستید یا اینکه نه؟
بله خیلی. ببین ما نمونه هاشو داریم که اجرا شده تو خود کشور، تو مشهد رو داریم که اجرا شده. خب. ولی یه موضوعات تشویقی، یعنی تفکیک از مبدأ شروع شده و نهایی هم شده و به هر حال خروجی خیلی خوبی داشته.
خب.
و به هر حال یه تشویقایی باید، یه موضوعات تشویقی باشه که مردم این تفکیک رو از مبدأ از خونه هاشون انجام بدن و بیان بیرون تحویل شهرداری بدن.
بله.
یه موضوعات تشویقی میتونه تو این موضوع به هر حال انجام بشه. ما هم کارهای خیلی خوبی، یعنی
الان تشویقی که آقای مزینی شهرداری میکنه اینه که اگر باجه یا اون محل جمع‌آوری بازیافت ها رو بخوایم بررسی بکنیم، تعدادش محدوده و مسافت ها طولانیه تا کسی بخواد تحویل بده. بعدم مثلا فکر بکنید چی میدن، مثلا فرض کنیم که مشوق باشه، احتمالا چند تا دونه کیسه زباله یا اینکه یه بسته نمکی چیزی بله. تو این اندازه میدن. نمیدونم واقعا انتظار از مردم اینه که همچین کاری رو انجام بدن.
ما تو تهران مشکل داریم، من عرضم اینه که چون ما فرمودین اجرا شده، آره تو مشهد اجرا شده،
خدا شکر،
ولی ما تو تهران مشکل داریم. این مشکل رو بایستی با کمک همدیگه، البته استاندار محترم جدید استان تهران هم یه ابلاغیه به تمام فرماندارا ابلاغ کرده که هم در خصوص نخاله ها هم پسمان ها
بله.
تو بهمن ماه همه به هر حال باید هم از نظر منظرگاهی، یعنی دیده آدمی که شما اشاره فرمود داخل بعد قطار باشه نبینه دیگه این موضوعاتو، و طرحهای مختلفی ما داریم، هم تو نقاله ها رو میتونیم جمع
بله.
یعنی به عنوان محیط زیست پیشنهاد بده جایی که باشه این کار، هم توی پسماند و پسماندن جایگاه های مختلف کردم. الان دانش بنیان خیلی مجموعه خیلی خوب تبدیل پلاستیک ها، دورریزه پلاستیک به سوپ
بله.
چیز واقعا یه چیز ویژه‌ایه که، یعنی اگه شهرداری ها بخوان، بعد شهرداری تهران بخواد از شهرستان های اطراف که آقا پیشنهاد چیه، این نمونه شه که باید برها سرمایه گذاری بشه، حمایت بشه و بیاد تو هر تو مناطق 22 گانه تهران. واقعا یکی از این مجموعه ها میخواد، آلودگی هم نداره، ما هم حمایت میکنیم به خوبی، چون نزدیک 500 تا 300 تن دورریز پلاستیک
بله متاسفانه
بله تو تهران داریم که اینا همه باید
حتی آقای دکتر مزیم تجربه های جهانی هم در این مورد وجود داره و خوشبختانه
بله، بله.
امکان پذیره برای اجرا. حتی مثلا شما تصور بفهمید در طراحی های حالا جزء مبلمان شهری قرار میگیره موضوع